ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. عباس عراقچی فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای را جدی توصیف کرد. پلیس فرانسه از پایان یک گروگانگیری در شمال پاریس خبر داد. نرخ مالیات در ایران افزایش نمی‌یابد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران فضای حاکم بر گفتگوهای دو جانبه میان ایران و هیئت‌های آمریکایی را جدی توصیف کرد و گفت طرفین مذاکره کاری سنگین و دشوار در پیش دارند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، وی اختلاف نظرهای موجود را متنوع و گسترده ارزیابی کرد که به گفته او حل آنها زمان می‌برد. عباس عراقچی در این حال ابراز امیدواری کرد که در صورت جدیت و حسن نیت متقابل امکان حرکت رو به جلو وجود داشته باشد. دوره جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 قرار است روز 18 ژانویه 28 دی ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. پلیس فرانسه امروز از یک گروگانگیری دیگر در شهری در شمال پاریس خبر داد که با تسلیم گروگانگیر و بدون تلفات به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرد مسلحی که امروز دو نفر را برای ساعاتی در دفتر پست شهر کلومب در شمال پاریس به گروگان گرفته بود، پس از ساعاتی خود را به پلیس تسلیم کرده است. از علت و انگیزه این گروگانگیری تا کنون گزارشی منتشر نشده است. یک مقام دادستانی پاریس نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که نمیتواند ارتباط این گروگانگیری را با تروریسم یا حوادث اخیر فرانسه تایید یا تکذیب کند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید این وزارتخانه قصد ندارد نرخ مالیات را افزایش دهد. وی با شایعه خواندن خبر افزایش مالیات به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت قصد این وزارتخانه برقراری عدالت مالیاتی و شناسایی بخش‌هایی است که تاکنون از پرداخت مالیات تفرعه رفتند. وزیر اقتصاد ایران در ادامه تسریع رشد اقتصادی کشور را از اولویت‌های برنامه خود برشمرد و انضباط مالی و کنترل منابع پایه پولی را از جمله راهکارهای اصلی کاهش تورم دانست. ارتش ایران گروه 33 توپخانه خود را در مرزهای استان کردستان مستقر کرده است. آنگونه که یکی از فرماندهان ارتش میگوید علت این امر مقابله با خطر جدی گروه خلافت اسلامی داعش بوده است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میدهد.
فرمانده گروه 33 توپخانه ارتش ایران از بازگشت این گروه به استان کردستان پس از آنگونه که او میگوید نزدیکی گروه خلافت اسلامی داعش به مرز ایران خبر میدهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن آذرافروز گفت که گروه 33 توپخانه با استقرارش در استان کردستان آنگونه که میگوید تهدیدهای جدید منطقه در مرزهای غرب ایران را کنترل میکند. وی اضافه کرد پس از تحرکات گروه داعش در منطقه و نزدیکی آنها به مرز ایران، گروه 33 ارتش در کردستان مستقر شد تا منطقه غرب کشور شامل استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام را مورد پشتیبانی قرار دهد. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره این تهدیدات جدید میگوید:
داعش در گذشته مرزهای ایران خیلی نزدیک شده بود. به همین خاطر که در اون زمان سر صدای زیادی در مورد حضور بیشتری نیروهای ایرانی در شرق عراق صورت گرفت و بعد معناش این بود که ایرانی‌ها نیروهایی رو که فرستادن برای این هست که با این نیروهای داعش مبارزه بکنن و اونها رو از مرزهای ایران مجبور به عقب نشینی بکنن. در این مورد هم ظاهرا چون این امری داره صورت میگیره، حالا یا اینکه پیشگیرانه است و یا اینکه خطر داعش به طور قطع همچنان وجود داره، در نتیجه باعث است که از دید جمهوری اسلامی ایران نیروهایی رو در منطقه به حالت آماده باش نگه داره برای هر گونه احتمالی که میره در مورد نفوذ نیروهای داعش به منطقه. فراموش هم نکنیم که گهگاهی از جانب فرماندهان سپاه پاسداران در مورد حضور سلول‌های داعش در ایران صحبت شده و منطقه کردستان به خصوص یکی از مناطق شد که در این مورد به اون اشاره شده.
خبرگزاری ایسنا هم بخشی دیگر از سخنان فرمانده گروه 33 توپانی ارتش را گزارش داده که میگوید گروه 33 توپانی ارتش ایران که بعد از جنگ ایران و عراق در تهران مستقر شده بود بر اساس نیاز دوباره به شهر سنندج بازگشته است. هوشنگ حسنیاری درباره اینکه آیا خطر فوری مرزهای ایران را تهدید می‌کند یا خیر میگوید
خطر بالقوه که به طور وجود داره، یعنی که اون خطر هنوز به فعل در نیامده. در نتیجه استقرار چون نیروی معناش این هست که خطر ممکنه که به فعل در بیاد، یعنی که به عمل در بیاد و معمولاً اگر چون این مرحله‌ای نباشه خب نیازی به این نیست که توپخانه رو در محلی مستقر کرد اگر که خطر دشمن خیلی جدی نباشه. ولی خب اطلاعات خیلی روشنی در این زمینه از جانب نیروهای ایرانی منتشر نمیشه، ولی همین جا به جای نیروها احتمال این که خطر جدیتری وجود داره رو افزایش میده.
فرمانده گروه 33 توپخانه ارتش محسن آذرافروز در بخش دیگری از سخنانش گفته است تصرف موصل که مسیر ارتباطی ایران به سوریه بود نشان داد که داعش به جمهوری اسلامی ایران نظر دارد. این فرمانده ارتش در این حال اضافه کرد بنا به اعلام ارتش اگر این گروه به 40 کیلومتری مرزهای ایران می رسید مورد تهاجم توپخانه‌های ارتش قرار می گرفت، اما در حالی که تا 48 کیلومتری مرزهای کشور رسیده بود از آن نزدیکتر نشد.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. معاون وزارت خارجه ایران گزارش ها در مورد مجروح شدن سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تکذیب کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت آقای سلیمانی در سلامت کامل است و این خبر صحت ندارد. گزارش زخمی شدن قاسم سلیمانی در شهر سامرا بر اثر حمله انتحاری گروه خلافت اسلامی را سایت آلگماینه به نقل از تلویزیون اسرائیل منتشر کرده بود. کاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه آمریکا در دولت جورج بوش روز پنجشنبه برای شهادت در یک دادگاه فراخوانده شد. دادگاهی که در حال محاکمه جفری سرلینگ مأمور سابق سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA به دلیل نشر اطلاعات مربوط به یک عملیات محرمانه خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران عنوان شده است. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جفری استرلینگ متهم شده است که جزئیات عملیات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را برای ایجاد خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران در اختیار جیمز ریزن خبرنگار نیویورک تایمز قرار داده است. خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران قرار بوده از طریق استخدام یک کارشناس هسته‌ای با نام مستعار مرلین انجام شود و این کارشناس با ارائه اطلاعات نادرست مأموریت یافته بود تا ایران را در پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش گمراه کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کاندولیزا رایس که روز پنجشنبه برای شهادت در دادگاه فدرال ایالت ویرجینیا حاضر شده بود، به این دادگاه گفت پروژه خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران یکی از محرمانه‌ترین عملیات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در دورانی بوده که او مسئولیت مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت نخست جورج بوش را به عهده داشته است. خانم رایس تایید کرده که این عملیات برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران قرار بوده اجرا شود. جفری استرلینگ مأمور پیشین CIA اتهام درز دادن این اطلاعات به خبرنگار نیویورک تایمز را رد کرده است. وکلای مدافع آقای استرلینگ در دفاع از او میگویند نشر اطلاعات از هر جایی ممکن است اتفاق بیفتد و آقای استرلینگ فقط به این دلیل مورد سوءزن قرار گرفته که پیش از این سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را به تبعیض نژادی متهم کرده است. گفته میشود جیمز ریزن خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز قرار بوده اطلاعاتی که از آقای استرلینگ در مورد عملیات مخفیانه آمریکا دریافت کرده در این روزنامه منتشر کند. چنان که کاندولیزا رایس هم به دادگاه گفت دولت آمریکا از این روزنامه خواسته تا از انتشار آن خودداری کند. در نهایت جیمز ریزن در سال 2006 این اطلاعات را در کتابی به نام دولت جنگ منتشر می‌کند. در دادگاه روز پنجشنبه علاوه بر کاندولیزا رایس یکی از مدیران CIA که نامش ذکر نشده گفت در بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدند که بیش از 90 تن در جریان این عملیات مخفیانه قرار گرفتند.
خبرهایی درباره چند روزنامه‌نگار زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان، یغما فخشامی و احسان اکبری، ادامه بازداشت مهدی گلرو و آخرین وضعیت جسمی محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری زندانی در ایران در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا امروز گفت که نگران شرایط متشنج در یک اردوگاه نگهداری پناهجویان در جزیره مانوس در پاپوا گینی نوست. به گزارش خبرگزاری ها تعدادی از پناهجویان در این جزیره در اعتراض به وضعیتشان لبهای خود را دوخته و دست به اعتصاب غذا زدند. دولت استرالیا تمامی پناهجویانی که تلاش می‌کنند وارد آن کشور شوند، آنها را به بازداشتگاه‌هایی در جزیره‌های مانوس یا نارو می‌فرستد و حتی در صورت پذیرش پناهندگی آنان را مجبور به اقامت دائمی در این جزایر می‌کند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
دو روز پس از انتشار گزارش‌های مربوط به اعتراض پناهجویان مستقر در یک اردوگاه در جزیره مانوس در پاپوا گینه اینو می‌گذرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام پناهجویان در اعتراض به شرایط زندگی و احتمال اقامت دائم در پاپوا گینه اینو صورت گرفته است. پیشتر کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد خطاب به دولت استرالیا اعلام کرده بود که شرایط پناهجویانی که توسط دولت استرالیا به جزیره‌های ناموس و ناورو در پاپوا گینه نو اعزام می‌شوند بی‌رحمانه، غیرانسانی و غیرقانونی است. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا در واکنش به اخبار مربوط به اعتراض پناهجویان در پاپوا گینه اینو گفت که فکر می‌کند شرایط بسیار جدی در آن منطقه وجود دارد. او نسبت به تحولات در این اردوگاه ابراز نگرانی کرد و گفت در اینکه موقعیت در آن منطقه متشنج است تردیدی وجود ندارد. وزیر مهاجرت استرالیا توضیح بیشتری در مورد این شرایط نداد، اما به گفته یان رینتول عضو یکی از سازمان‌های مدافع پناهجویان زندانی در آن منطقه، تا کنون 40 مرد در اعتراض به شرایط خود لب‌هایشان را دوختند، 3 تن تیغ ریش‌تراشی بلعیدند و 4 تن نیز پودر لباس‌شویی خورده‌اند. در این گزارش اشاره‌ای به وضعیت سلامتی این اشخاص نشده است. پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که 400 تن نیز دست به اعتصاب غذا زدند. سخنگوی وزارت مهاجرت استرالیا نیز گفته بود که شمار اندکی از پناهجویان به خود آسیب رسانده و شمار دیگری اعتصاب غذا کردند. در این میان آقای رینتول عضو یکی از سازمان‌های مدافع پناهجویان ادعا کرد که گارد امنیتی به پناهجویان حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده است. تا کنون منبع دیگری این سخنان را تایید یا تکذیب نکرده است. از سوی دیگر پیتر داتن که در ماه دسامبر سال گذشته به سمت وزیر مهاجرت استرالیا منصوب شد، از پناهجویان خواست نگرانی‌های خود را به شکل مسالمت‌آمیز حل کنند و اعلام کرد که در سیاست‌های وزیر مهاجرت سابق تغییری ایجاد نخواهد کرد. در حال حاضر بیش از 1000 پناهجو در جزیره مانوس و حدود 900 تن نیز در جزیره ناورو نگهداری می‌شوند. سازمان‌های مدافع پناهجویان می‌گویند که شرایط در این جزایر امن نیست و دولت پاپوا گینه اینو نیز در این مورد اقدامی نمی‌کند. در میان پناهجویان متقاضی پناهندگی در استرالیا تعداد قابل توجهی ایرانی نیز حضور دارند. حدود یک سال پیش در پی اعتراض پناهجویان در جزیره مانوس یک ایرانی به نام رضا براتی کشته شد و حدود 70 تن نیز زخمی شدند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. روز پنجشنبه دو زندانی در دو ایالات مختلف آمریکا با تزریق سم اعدام شدند. حکم اعدام چارلز وارنر به جرم قتل یک کودک قرار بود 9 ماه پیش در ایالت اوکلاهوما اجرا شود، اما با بروز مشکلاتی که هنگام اعدام یک زندانی دیگر روی داد، اجرای این حکم تا دیروز به تعویق افتاد. در ایالت فلوریدا نیز جانی کورموندی به جرم سرکردگی گروهی که با حمله به خانه یک بانکدار او را کشته و به همسرش تجاوز کرده بود اعدام شد. در میان کشورهای صنعتی جهان مجازات اعدام تنها در دو کشور آمریکا و ژاپن اجرا می شود. و در ارمنستان روز پنجشنبه هزاران نفر برای دومین روز متوالی در برابر کنسولگری روسیه در شهر گیومری دست به تظاهرات زدند و خواستار تحویل یک سرباز روس به دستگاه قضایی ارمنستان شدند. در درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان دست کم 15 نفر زخمی شدند. این سرباز جمعی یک پادگان روسیه در شهر گیومری است و متهم به قتل 6 عضو یک خانواده از جمله یک کودک 2 ساله در این شهر است. مراسم تشییع جنازه قربانیان این حادثه روز پنجشنبه با حضور جمعیتی انبوه برگزار شد. به گفته مقامات ارمنستان، این سرباز روس به قتل افراد این خانواده اعتراف کرده است. فشرده خبرها 21:30 ایران.